بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف هست تا به اینجا از رساله مبارکه بعد از ذکر طبقات خلق و شرح عرصه‌های آدم زر بزرگوار علی الله مقامه فرمود که خدای متعال مردم را نقل مکان داد از مسجد الحرام به صحرای کربلا و چون مقام و رتبه کربلا از مسجد الحرام بالاتر و اشرف بود ظهور عرصه کربلا بعد از ظهور عرصه مسجد الحرام صورت گرفت، چون هرچه در وجود مقدم باشه در ظهور مؤخر هست. و فرمود که در این سیر از مسجد الحرام به کربلای معلا خدای متعال به واسطه شرافتها و کرامتهایی که به سید الشهدا صلوات الله علیه عطا فرموده بود و مختص فرموده بود بزرگوار را صلوات الله علیه، به واسطه اون عهدی که متقبل شد در عالم زر که در ظلمات شب آدم حجت الهی را به طور مظلومیت و مقهوریت اقامه بفرماد، به قسمی که این امر فراموش شدنی نباشه و تا ابد الدهر بمانه و به نوع مصائب و شدت مصائبی حضرت متحمل بشه که شبیه و نمونه نوع این مصائب و شدت این مصائب در آدم نداشته باشه. پس خدای متعال بزرگوار را به کرامتها و شرافتهایی منحصر به فرد فرمود و بزرگوار صلوات الله علیه شد جان نفیس در میان محمد و آل محمد علیهم السلام و ماد بزرگوار شد ماد انفس اشرف در میان محمد و آل محمد علیهم السلام. فرمود که در عرصه کربلا هم چون که امر حضرت امر کلی که حضرت متصدی شده بود نجات خلق بود، در عرصه کربلا شناسایی حضرت واجب شد بر تمام خلق که تمام خلق حسین علیه السلام را بشناسند، خودشون را متصل کنند به سید الشهدا صلوات الله علیه برای اینکه در ظلمت شب آدم نجات پیدا بکنند و در ظلمت شب آدم هدایت بشن. پس واجب شد اتصال به حسین علیه السلام برای تمام بشر و اتصال هم ممکن نیست مگر قبل از این اتصال معرفت حاصل بشه، شناسایی حاصل بشه. همون جوری که عبودیت بدون معرفت امکان پذیر نیست، تمسک به شفاعت سید الشهدا علیه السلام هم بدون معرفت این بزرگوار ممکن نیست. پس واجب شد که تمام خلق حسین علیه السلام را بشناسه. برای همین بود که از همون روز اولی که ابوالبشر علیه السلام روی زمین آمد، اول اتفاقی که روی زمین افتاد که قبول توبه آدم علیه السلام بود به واسطه گریه در مصیبت سید الشهدا علیه السلام حاصل شد. روزخانی جبرئیل برای آدم علیه السلام، تعریف جبرئیل برای حضرت آدم حسین را علیه السلام که بشناس آدم علیه السلام سید و شهدا را، خودش را متصل کنه به سید و شهدا صلوات الله علیه و در این آدم نجات پیدا کنه، در این آدم مهتدی بشه. پس این شناسایی برای تمام خلق واجب شد. فرمود که در عرصه کربلا هم همون جوری که ندا کننده از خدا منادی در هر عرصه محمد و آل محمد بودن علیه السلام، در هر عرصه هم مجیب و اجابت کننده ظهور این بزرگواران هستند. اول مجیب و اول اجابت کننده ظهور این بزرگواران هستند علیهم السلام در اون عرصه. پس اول کسی که لبیک گفت در عرصه کربلا رسول الله بود صلی الله علیه و آله، و بعد امیرالمومنین بود، و بعد امام مجتبی بود، و بعد ائمه تسعه معصومین بودند صلوات الله علیهم از ذریه امام حسین، و بعد حضرت زهرا بود سلام الله علیها، و بعد هم به ترتیب شرافت خلق انبیا بودن، اولیا بودن، مؤمنین انس بودن، مؤمنین جن بودن، همینطور تا برسه به جمادات طیب. پس در اینجا هم تمام خلق لبیک گفتن به محبت سید الشهدا، به عهد سید الشهدا علیه السلام. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه به نقطه خاصی اشاره فرمود. فرمود که و سایر الخلق من الذین آمنوا فی النداء الاول بالائمه کلهم علیهم السلام فازدادوا له حبا و شعفا. فرمود که در عرصه مسجد الحرام خدای متعال بر ولایت از خلق عهد گرفته بود، بر ولایت خدای متعال از خلق عهد گرفته بود. در عرصه کربلا مجدد خدای متعال عهد گرفت و این عهد مختص شد و ویژگی پیدا کرد به سید الشهدا علیه السلام. فرمود در این عهد دومی که در عرصه کربلا صورت گرفت، یک محبت خاصه‌ای نسبت به حسین علیه السلام در قلوب مؤمنین پیدا شد که گفتیم سر این محبت چند حیث داره که دو حیثش را از فرمایش این بزرگوار علی الله مقامه و سایر عبارات شریفه بزرگان دین علی الله مقامه هم اشاره کردیم. حیث اولش این بود که خدای متعال منحصر فرمود سید و شهدا علیه السلام را به خصایصی که سایر نفوس مقدسه محمد و آل محمد علیهم السلام به این خصایص مختص نشدن، مثل حسب و نسب شریف حضرت، مثل مدفن شریف حضرت، مثل استجابت دعا در تحت قبه حضرت، مثل شفاعت خاصه حضرت. به واسطه این کرامت ها یک محبت خاصی در قلوب مؤمنین نسبت به حضرت پیدا شد. پس این یک حیث از این محبت خاص، از این جنس محبت خاص هست. حیث دوم این هست که می فرماد به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که شخص محبوب قلب انسان، شخصی که قلب انسان متعلق به اوست، شخصی که محبتش در قلب انسان جا داره، این شخص وقتی مصیبت زده باشه، مصیبت زده بشه، قلب انسان دلش یک محبت خاصه، یک از جاکندگی خاصی نسبت به این محبوب، یک تعلق دیگری دلش نسبت به این محبوب پیدا میشه. به خصوص اگر شخص بدانه که این محبوب مصائب را نه به جهت خودش، به جهت این دوستش مصائب را به دوش کشیده، اصلا یک محبتی پیدا میشه وصف ناپذیر. پس یک محبت خاصه ای از سید الشهدا علیه السلام در قلوب مؤمنین پیدا شد و اشاره فرمود به اون حدیث شفاعت که هزار صف میشن در روز قیامت، فرمود که یک صف را که سید الشهدا علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام شفاعت میکنن اشعار به این حقیقت هست که در مقام ولایت بزرگواران صلوات الله علیهم با هم مشترک هستند، با هم شریکن. در مقام ولایت، ولایت تک تک این بزرگواران واجبه، به عین همون جوری که ولایت امیرالمومنین واجبه، ولایت امام مجتبی واجبه، ولایت حضرت سید الشهدا واجبه، ولایت امام سجاد واجبه، همین جور تا ولایت امام زمان صلوات الله علیه واجبه در مقام ولایت. ولی در مقام عبادت، در مقام عبودیت، فرمود که عبادت خالص به واسطه سید الشهدا علیه السلام پیدا شد، یعنی محک ولایت در نزد حسین علیه السلام. اگر قلبی بخواد محک زده بشه، آزمایش کرده بشه که این قلب موالی ائمه علیهم السلام هست، محک این ولایت در شکستن در مصیبت حسین علیه السلامه. پس این عبودیت خالص که اقتضاش محبت خاص هست به واسطه سید الشهدا علیه السلام صورت میگیره. عبودیت خالص شرط دخول بهشت هم یکی ولایته، یکی عبادته. ولایت که الحمدلله به برکت ائمه علیهم السلام حاصله، عبودیت خالص هم به واسطه مصیبت زده شدن در مصیبت سید الشهدا علیه السلام حاصل میشه. ادامه مطلب هست. و لذا قال النبی صلی الله علیه و آله ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکتومه. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود برای حسین علیه السلام در قلوب مؤمنین محبت مکتومه هست، یک محبت نهان خاصی هست، جنس محبتش فرق میکنه. این وقتی شخص مؤمن اسم سید الشهدا علیه السلام را میشنوه، جور دیگری قلبش از جا کنده میشه. وقتی جبرئیل روزخوانی میکرد برای انبیاء علیهم السلام، دیگه الحمدلله همه تون مکرر شنیدید، در احادیث متواتره الحمدلله ضبط شده، وقتی به نام حسین علیه السلام می رسیدن، قلبهاشون ناخودآگاه از جا کنده می شد. پس یک محبت خاصی هست در قلوب مؤمنین نسبت به سید الشهدا علیه السلام به این واسطه. و هی التی حصلت به نداء ثانی، می فرماد این محبت حاصل شد در نداء دوم در عرصه کربلا به واسطه اون کرامتها و شرافتهایی که مختص شد به سید الشهدا علیه السلام و به واسطه عهد سید الشهدا علیه السلام که مصیبت دوستانش را به دوش خودش بگیره. گرفتاری و ابتلاعات دوستانش را به گردن خودش بگیره. حضرت زن و بچه خودشون را مصیبت زده بکنن که عیال دوستانشون در آسایش باشن. عیال سید الشهدا کجا؟ عیال ما مردم کثیف روسیاه کجا؟ پس یک محبت خاصی نسبت به حضرت در قلوب مؤمنین در این نداء دوم پیدا شد. ولذا ترا قلوب المؤمنین تحن ادا عرض کربلا و مجاورت سید الشهدا صلوات روحی له الفدا ازید و اکثر من سایر الاماکن المشرفت المقدسه و المراقد المطهره و انکان الکل نورا واحدا الا ان هناك زیادت اختصاص و زیادت اعتناء لما ذکرنا و اشرنا. می فرماد که واقعا عجیبه، می فرماد برای همین هست که می بینی قلوب مؤمنین را یک میل خاصی به کربلا داره، یک میل خاصی به مجاور شدن با سید و شهدا داره صلوات الله علیه. الحمدلله اکثر مشرف شدیم به کربلا. وقتی انسان مشرف میشه به کربلا، مشرف میشه در حرم مقدس، مقدس حضرت صلوات الله علیه، یک حس خاصی که انه گمان میکنه که هیچ وقت اینجا برای این شخص غریب نبوده، گمان میکنه همیشه دلش به اینجا انس داشته. وقتی از حرم مطهر میخواد مفارقت بکنه، خارج بشه، وقتی میخواد کربلا رو مغادره کنه، ترک کنه، یک حزن خاصی در قلبش پیدا میشه. اصلا قلوب مؤمنین یک هیجان و محبت خاصی نسبت به مجاورت با سید الشهدا علیه السلام داره. میفرماد که بیشتر از سایر اماکن مشرفه مقدسه، با وجود این که همه این بزرگواران نور واحدن، مگر این که در آنجا اختصاص و اعتناع زیادتی نسبت به این مسئله هست. در کتاب مبارک حدیده می فرماد که فضل زیارت هر مزوری، هر امامی علیه السلام، فضل هر زیارتی به اندازه فضل اون امام علیه السلامه. یعنی زیارت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه افضل هست از زیارت سید الشهدا علیه السلام، چون امیرالمؤمنین افضل هست از امام حسین علیه السلام. ولی اون اعتنایی که، اون محبتی که، اون از جاکندگی که، اون جنس محبتی که در زیارت حسین علیه السلام هست، در زیارت سایر ائمه علیهم السلام به این حد و به این نوع خاص نیست. اینجا بزرگوار به این حقیقت اشاره می‌فرماید. اگرچه همشون نور واحدن، خود ائمه علیهم السلام اینقدر که اعتنا دارن به کربلا، می‌فرماید مثلا به خصوص ارواح مؤمنین، ارواح ائمه، ارواح انبیاء علیهم السلام در فلان موقع، در فلان موضع در کربلا همشون جمع میشن، اینقدر که اشتیاق دارن، شوق دارن نسبت به کربلا. ولی به خصوص نمی فرماد در فلان وقت مثلا در مسجد الحرام جمع بشن، یا در فلان وقت در مسجد النبی جمع بشن. می فرماد ارواح ائمه و انبیاء علیهم السلام در فلان وقت همه جمع میشن، مجتمع میشن در کربلای معلا، اعتنا دارن، محل اعتناس اینجا، اینجا محل شفاعت خلق، محل نجات خلق، محل عبادت خالص کربلا. می فرماد پس این نوع اعتنا و این نوع شوق و اشتیاقی که در کربلاست نسبت به سایر اماکن مشرفه و مقدسه، اینجا جنسش فرق می کنه، اگرچه همه این بزرگواران نور واحد هستن. به قول یک بنده خدای و وقتی مردم میرن عتبات عالیات، مشرف میشن به نجف اشرف، مشرف میشن به کاظمین، مشرف میشن به سامرا، ولی وقتی سوال میکنی که میخوای کجا بری، میگی میخوام برم کربلا. پس یک جنس خاصی، یک نوع محبت خاصی نسبت به حضرت هست، یک شوق خاصی نسبت به حضرت هست. خود ائمه علیهم السلام یعنی شوق خاص هست، یعنی خود ائمه علیهم السلام شدیدتر هستن، اشد هستن نسبت به این شوق. فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و آله شدیدتر از تمام ائمه و انبیا و اولیا دوستدار جانش را برای حسین علیه السلام فدا کنه. پس یک شدت خاصه ای هست در زیارت حضرت و در اتصال به حضرت علیه السلام. می فرماد و هذا لا يدل على ان الحسين عليه السلام افضل من النبي والولي واخيه طاهر عليهم السلام. کسی گمان نکنه که حضرت سید الشهدا از پیغمبر نعوذ بالله افضله، یا از امیرالمؤمنین افضله، یا از امام مجتبی افضله. نه، حضرت سید الشهدا علیه السلام بعد از پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیهم السلام مرتبه حضرت هست. ولی اعتنا و از جاکندگی و اشتیاق به حضرت شدیدتره در تمام عالم. فلما لب بوده ها زن نداه و فلما لب بوده ها زن ندا اکرمهم لله تعالی و شرفهم اکرمهم الله تعالی و شرفهم و حباهم و فضلهم و زاد فی نورهم و بهائهم و اجزل نواله و عطاءه علی کرامتا للسید المظلوم روحی له الفدا. می فرماد که پس چون لبیک گفتن به این ندا در عرصه کربلا، خلق به این ندا لبیک گفتن، خدای متعال اونها را اکرام کرد، به اونها عطای خاص، به اونها فضل ویژه و بهاء خاص و عطاء کثیر خدای متعال بر خلق عطا کرد به جهت کرامت سید الشهدا علیه السلام، کرامتی که خدا عطا کرد به مؤمنین به برکت سید الشهدا علیه السلام این بود که مؤمنین فائز شدند به نجات ابدی. در همون حدیث جواد الائمه علیه السلام است، می‌فرماید وقتی در عالم زر خدای متعال در علم خودش نظر کرد، فرمود حکمت من اقتضا نمی‌کنه که محبین به من، دوستان من، همنشین با دشمنان من باشه. می‌فرماید عالم آخرت عالم ابدیه، یعنی در عالم آخرت اگر شخص مخلد بشه در جهنم دیگه خلاصی از جهنم نداره. اونجایی که شخص رو از جهنم در بیارن اینها در عالم برزخه. در عالم آخرت هر جور شخص مخلد شده همون جور مخلد شده هست. آدم آخرت داره بقاست، جنسش فرق میکنه. پس به برکت سید الشهدا علیه السلام تمام اهل ایمان فائز شدن، منعم شدن به نعمت نجات، به نعمت ابدی. احدی از مؤمنین میفرماد احدی از شما را در جهنم نخواهند دید. احدی از مؤمنین به برکت سید الشهدا علیه السلام در جهنم دیده نخواهند شد. پس می فرماد خدا اهل ایمان را اکرام کرد، عطای خاص عطا کرد به جهت کرامت سید مظلوم که جانم فدای او باد، روحی له الفدا. ثم لما رأى المنافقون الذين اشرت اليهم سابقا ما اعطى الله سبحانه المؤمنين كرامه للحسين عليه السلام ازداد و غیظن و حسدن و بغضن و عداوتن. می فرماد در طرف مقابل وقتی منافقین دیدن که اون مقاماتی که اون عطاهای خاصی که اون کراماتی که خدای متعال مختص و منحصر فرموده به سید الشهدا علیه السلام، کفار و منافقین هم به طور خاص غیظ ورزیدن و بغض ورزیدن و عداوت ورزیدن با حضرت. هر چه کینه داشتن از پیغمبر، هر چه کینه داشتن از امیرالمومنین، هر چه کینه داشتن از امام مجتبی، هر چه کینه از اهل حق داشتن، همش را تلافی کردن بر سر سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا علیه السلام نقطه اتصال خلد، خلود، سر خلود. فرمود مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، مؤمنین اولین تا آخرین نقطه اتصال، مرکز این پرگار، قطب این عالم در سر خلود سید الشهدا علیه السلامه. مؤمنین اولین و آخرین همه تمنا کردند که در رکاب حضرت کشته بشن. پس همه اینجا اتصال شهادت، اتصال کشته شدن، کشته شدن به دست منافقین و کفار به واسطه سید الشهدا علیه السلام حاصل شد و تمام منافقین و کفار از اولین تا آخرین تمنا کردند که دوستان حسین علیه السلام را و سید الشهدا صلوات الله علیه را به قتل برسانند. وقتی امام زمان ظاهر میشن، ظهور میفرماد، شعار حضرت چه است؟ یاد اثارات الحسین، حضرت منتقم خون سید و شهدا صلوات الله علیه. پس دست تمام کفار و منافقین آلوده است در خون مقدس حسین علیه السلام. پس به طور خاصی بغض حضرت را و کینه حضرت را و عداوت حضرت را اینها در دل دارند و در دل گرفتند. خیلی مطلب عظیمه. می فرماند که تمام، یعنی وقتی مطالب کنار هم گذاشته میشه اسرار اینها خارج میشه. می فرماند که در روز قیامت وقتی خواستن یک مؤمن را داخل بهش بکنن، صد ناصب را می آرن، گناه یک مؤمن را سوار این صد ناصب می کنن. چطور این امر صورت گرفته؟ به واسطه سید و شهدا علیه السلام. چون اون صد ناصب خواستن که این مؤمن را به شهادت برسانن، به واسطه، چون در رکاب حسین علیه السلام این مؤمن خواسته بود شهید بشه، یعنی اتصال به واسطه سید و شهدا است. اون صد ناصب به واسطه سید و شهدا خواستن این مؤمن را به قتل برسانن، و این مؤمن به واسطه سید و شهدا خواست در راه حضرت به قتل برسه. پس تمام گناهان این ناصب ها سوار، خلاصه سوار میشه بر این ناصب ها که این مؤمن اینجا نجات پیدا کنه. گناهانی که از این مؤمن برداشته میشه بر صد ناصب سوار میشه، نقطه اتصالش سید و شهدا علیه السلام. میفرماد که پس در اینجا بغض و عداوت حضرت را به طور خاص در دل گرفتن. تمام این نقطه های پرگار به واسطه حسین علیه السلام برقرار شده. و قالوا یا ربنا، عرض کردن کفار و منافقین، ای پروردگار ما، ان کنت تجبرنا على طاعه الحسین علیه السلام و محبته و تضطرنا الى کف السوء عن فلک الامر و لا نقدر على شيء و ان جعلت الامر الینا و ان جعلت الامر الینا و اختیارنا فنخالفک فی کل ما تأمر فی الحسین علیه السلام. گفتن خدایا اگر دست ما را باز میگذاری، به ما اختیار بدی، ما اثری از حسین باقی نمیگذاریم. یعنی این بغض و عداوت خاص بود نسبت به حضرت، ولی اگر دست ما را میبندی، ما را مکفوف الید میکنی، دست بسته میکنی، جلو ما را میگیری که امر توست و حکم تو، کاری از دست ما بر نمیاد. خدا دست اینها را باز گذاشت. چرا خدا دست کفار و منافقین را باز گذاشت؟ چون حضرت اون عهد را قبول کرده بود که دست اینها باز بشه، مصائب مؤمنین به گردن حضرت قرار بگیره، یعنی ابتلاعات مؤمنین به گردن حضرت باشه، به دوش حضرت باشه. اینا هر چه میخوان بلا بر سر اهل ایمان بیارن، همش را مکافات کنن با سید الشهدا علیه السلام. در اینجا اشاره به این حقیقت مطلبی است در یکی از موارز مبارکه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه درباره این موضوع، که چطور عداوت اهل کفر و نفاق خاص بود با امام حسین علیه السلام. می فرماد که خب گیرم که کسی در اینجا حرف داشته باشد و محملی برای اینها قرار بدهد و هیچ یک دال بر بطلان یزید و حقیقت امام حسین نیستن، اینها به کنار. سید و شهدا ادعای سلطنت داشت. می فرماد از منظر اهل دنیا، انسانهایی که عقلشون تابع چشمشونه، سید و شهدا ادعای سلطنت داشت، او را کشتن و اصحابش مردم دیگر را کشتن، مردم هم ایشان را به تلافی کشتن و اموال هم محل طمع بود، به طمع افتادن و همه را بردن. می فرماد که خب شخص ظاهربین میگه یک جنگی واقع شد، یک شخصی ادعای سلطنت داشت، اومدن شخص را کشتن، دوروبریهاش را هم که ادعای سلطنت داشتن که این سلطان بشه دنبال منصب بودن کشتن، اموال اینا هم نفیس بود، غارت کرد. خب زنها و دخترها و اطفال چه کرده بودن؟ آخه اتفاقاتی اینجا واقع شده اصلا با عقل جور در نمیاد، منطق نداره. مگر چه بغضی بوده؟ چقدر اینا کینه داشتن؟ میفرماد که خب زنها و دخترها و اطفال چه کرده بودن؟ آنها گناهشان چه بود؟ تفسیرشان چه بود که میخواست آنطور اسیر و دستگیرشان بکنن؟ وانگهی همه از نجبا و بزرگزادگان و به ناز و نعمت پروره شده، وانگهی از خانواده رسول خدا صلی الله علیه و آله، آخه اینها میشناختن زینب کبرا سلام الله علیها را. اینها سالها در کوفه خدمت میکردن برای این خانواده، اینها سلطان بودن در کوفه، اینها پادشاه بودن، شاهزاده بودن در کوفه، اینها شاهزاده های مردم بودن، آقایان مردم بودن به حسب ظاهر. چرا مردم اینها را احترام میکردن؟ چون اینها نوه رسول الله بودن، دختر فاطمه زهرا بود سلام الله علیها. میفرماد که وانگهی همه از نجبا و بزرگزادگان و به ناز و نعمت پرورش شده، وانگهی از خانواده رسول خدا صلی الله علیه و آله. خب حضرت سید الشهدا ادعای سلطنت و مملکت داشت، او را کشتن. زینب که ادعای سلطنت نداشت، امام کلثوم که ادعای سلطنت نداشت، حضرت سجاد که ادعای سلطنت نداشت، اطفال و دختران که ادعای سلطنت و مملکت نداشتند، آنها را چرا اسیر و دستگیر نمودن و در شهر و دیار با سر برهنه و پای برهنه با قل و زنجیر گردانیدن؟ آخه کدوم خبیثی پیدا میشه که بر گردن زن قل آهنی بکنه؟ وانگهی سید الشهدا ادعای سلطنت داشت، او را گرفتن کشتن. دیگر بعد از کشتن چرا اسب بر بدنش دوانیدن؟ گیرم کسی بگوید که این کارها را کردن برای اینکه عبرت باشد، عبرت باشد برای دیگران که هر کس ادعای سلطنت و مملکت بکند با او چنین خواهیم کرد، خودش را میکشیم و اموالش را به غارت میبریم و اهل و عیالش را اینطور اسیر و دستگیر میکنیم. پس چرا آبشان نمیدادن؟ وقتی که دستگیر میکنن، اسیر میکنن، اسیر را زنده نگه میدارن که زنده برسه. خب اینا میخواستن اینا اسیر بشن، باید زنده باشن، اینا زنده بشن برسن. اینجور که اینا رفتار میکردن، میفرماد رسیدن اینا بشن به طور معجز شد، خیلی هاشون در بین راه تلف شدن. چرا آبشان نمیدادن، نانشان نمیدادن؟ چرا مانع از گریه کردن میشدن؟ چرا هر وقت میرفتن قدری بر حالت سیاه خود گریه کنن، ایشان را میزدن و اسیرشان میکردن؟ چرا بر قطبهای بیروپوش مینشانیدن؟ چرا در بیابان پرخار ایشان را پیاده میکردن و با پای برهنه ایشان را میدوانیدن؟ در کجای آدم یک همچو خباست هایی بر سر یک همچو خانواده ای وارد آمده؟ اصلا با هم جور در نمیاد. میفرماد اینها در عرض راه هر جا که به بیابان پرخار میرسیدن، این بزرگواران را، این بچه های کوچک را، این دخترها را، این اطفال را از شطور پیاده میکردن، روی این خارها با پای برهنه میدوانیدن. میان مردم چنین متعارف است که ایشان را اسیر کرده بودند مانند اسیران زنگبار. میفرماد در جنگ ها که اسیر میکنند، مثل اسیرهایی که مثلا در قدیم بوده زنگبار، مثل اسیرهایی که مثلا آفریقایی ها را اسیر میکردند، والله چنین نبود. مردم با اسیران زنگبار همینطور سلوک نمیکردند، آبشان میدادند، نانشان میدادند، سوارشان میکردند، اذیتشان نمیکردند برای اینکه به کارشان بیاید، برای که اسیر را زنده برسونن به اون شهر، به شهر اون سلطان. اما ظالمان کوفه و شام اهل بیت پیغمبر خود را اسیر کردن. سهل بود که نانشان نمی دادن، آبشان نمی دادن، کعبه نیزه بر سرشان می زدن، تازیانه بر بدنشان می زدن، ایشان را بر شطور برهنه سوار می کردن، خار و خاشاک بر سر ایشان می ریختن، سنگ بر ایشان می زدن. والله این عداوت خاصه هست، این یک بغض خاصه، یک کینه خاصه. و پس اشاره به این حقیقت داره سید بزرگوار علالله مقامه. انشاءالله زنده باشیم، بقیه فرمایشات را در جلسه آینده خواهیم خواند. صلی الله علی محمد و آله طاهر.